جاهای از زندگی و دقیقاً وقتی که حتی فکرشم نمی کنیم ممکنه چرخ روزگار ما رو مجبور به عقب گرد و برگشت به پشت سر کنه، مگر اینکه خودمون زودتر به فکر بیفتیم و با نگاه به پشت سر پیشرفت آینده رو تضمین کنیم. حتی اگه لازم شد هیچ اشکالی نداره که چند قدم به عقب برگردیم. نگاه به پشت سر همیشه معنای عقب گرد رو نمیده. بعضی وقتا یه قدم به عقب ما رو آماده میکنه برای قدم‌های بلندتر رو به جلو. خب دوستای خوبم، در بخش دنده عقب میخوایم گزارش خانم آینی رو دوباره تقدیمتون کنیم، با دقت گوش کنید و بعد میخوایم با کارشناس محترممون صحبت کنیم.
شما به اون نتیجه‌ای که باید از تحصیلتون مد نظرتون بود رسیدی؟
بله، البته اولش یه مقداری اشتباه رفتم. مادرم اصلا داشت پزشکی بخونم ولی علاقه زیاد نداشتم، بیشتر علاقه داشتم به این فرمولا و این چیزا. دیگه رفتم رشته مهندسی شیمی رو انتخاب کردم و الان هم ارشد مهندسی پلیمر شرکت کردم، اگه قبول بشم که فبه، اگر نه که همینو فعلا هستم. بعد هم یکی از دوستانم بهم گفتش که آزمایشگاه کنترل کیفیت به یه شیمیدان نیاز داره به قول معروف. ما هم گفتیم اگر که بخوان میایم خدمتش. رفتیم اونجا و اونجا موندیم، ولی حالا یه جای دیگه بهتر از اونم هستش که اگه خدا بخواد شاید برم اونجا. خب مسلماً مهمتر از هر چیزی اونه که خدا کمکم کرد، چون یه سری راه ها رو گذاشت و اون آدم باید مطمئن باشه اون چیزی که میخواد واقعا بهش میرسه. رشته‌ای که علاقه داشتم رفتم و وقتی میگم تو فیلدی که شما علاقه داری میری مسلماً شما موفق میشی. و همون شعار خودمون که میگن خواستن توانستن، کافیه بخوای و همون هیچ چیز غیر ممکن نیست.
چون که کاری که من بخوام برم سراغش همه از من سابقه میخوان، در حالی که من تازه فارغ التحصیل شدم و هیچ سابقه ای ندارم، واسه همین نمیتونم از رشتم استفاده کنم. باید برم مثلا، من یه مهندسم ولی باید برم مثلا منشی بشم یا توی شرکت، یا اینکه چه میدونم برم توی بخش فروش کار کنم، در حالی که اصلا به رشته من نمیخوره، چون اونا فقط بدون سابقه لازم دارن. من نمیتونم جایی برم بخاطر اینکه سابقه ندارم. شما چه از تحصیلتون نتیجه که باید رو دریافت کردی؟
اصلا به خاطر اینکه من به رشتم اصلا علاقه نداشتم، به خاطر فشار خانواده این رشته رو رفتم. بعد از تحصیلم هم کار واسم بود، ولی به خاطر محیط ناسالمی که محیط های کار مربوط به رشته من داره اصلا نتونستم فعالیت بکنم. الان هم رفتم سراغ کاری که خودم همیشه بهش علاقه داشتم، هنر. در صورتی که اگر رشته خودم از همون اول همین بود الان خب خیلی میتونستم موفق تر باشم.
من تا حدودی اصلا شاخه های تحصیلم تغییر کرده. اول تجربی میخوندم، بعد رفتم رشته هنر خوندم، بعد خب یه سری مسئله اجتماعی مادری اینه که خودمون نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم که چی بخونیم، بعد پشت کنکور بشینیم، بعد یه سری آدمی که اصلا ما رو نمیشناسن نمیدونن که ما چی تو ذهنمون بوده برامون نتیجه گیری میکنن که مثلا من برم فلان رشته زیست شناسی بخونم. حالا من شاید دوست داشتم مثلا پزشکی بخونم، ولی چون یه سری فیلترهایی هست قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی نمیتونی خودت برای خودت تصمیم بگیری. به نظر یکی از سایی که من خودم ازش راضی نبودم این بوده که یه سری دیگه برام تصمیم گرفتن که من چی بخونم. مثلا باز من رشته هنر رفتم گرافیک بخونم، ولی مرمت و بافت فرش قبول شدم، رفتم اونو خونم. بازم به نظر من یه سری دیگه برام تصمیم گرفتن که یه چیز دیگه من برام بخونم. مسیر زندگی می تغییر کرد تو این چند سالی که گذشته، به خاطر همین درجه نهایی که میخواستم نرسیدم. بیشتر آدم ها الان بری ازشون بپرسی میبینن که مثلا یه رشته دیگه میخواستن بخونن، یه جای دیگه رفتن، یه جای دیگه دارن کار میکنن که اصلا هیچ ربطی نداره به اون درسی که خوندن. پس به اون نتیجه به نظر من آدم نمیرسه دیگه.
گزارش خانم آینی رو شنیدین. بعد از شنیدن گزارش میخوایم یه ترمز کوچیک بگیریم، با هم دربارش فکر کنیم. قرار نیست دنبال مقصر باشیم که حالا دیگران باعث شدن من این رشته رو انتخاب کنم، خودم علاقه به این رشته نداشتم، اگر دیگران منو مجبور نمی‌کردن نمی‌رفتم سراغ این رشته، و یا اینکه مثلا شغل خوبی گیرم نمیاد بابت رشته‌ای که خوندم. قراره در این بخش به راه حل‌ها فکر کنیم. با هم گزارش رو شنیدیم، میخوایم با کارشناسمون صحبت کنیم و در مورد گزارشمون نظرشون رو بپرسیم. پشت خط تلفنی ما جناب آقای دکتر سید جلال طباطبایی، استاد دانشگاه و معاون اسبق سازمان سنجش و آموزش کشور هستن که من عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. جناب آقای دکتر سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم. اما جناب آقای دکتر، ما یک گزارش رو پخش کردیم و دوستان عزیز نظرشون این بود که نتیجه خوبی بعضیاشون میگفتن از تحصیلشون نگرفتن، برای اینکه رشته مهندسی شیمی خوندن و دلشون یه رشته دیگه ای میخواسته، و اینکه رشته ای که علاقه داشتن رو رفتن ولی دنبال علاقهشون میرن، به خواسته هاشون راحت میرسن، میگن سابقه کار میخوان، به همین دلیل فایده ای نداره رشته تحصیلی که خوندن. به نظر شما نتیجه تحصیل چه چیزایی میتونه باشه جناب آقای دکتر؟
ببینید، اولا اون مراحل اول در واقع انتخاب رشته همیشه تاکید میشه که انتخاب رشته بایستی بر اساس علاقه و اون اهدافی که فرد داره بر اون اساس انتخاب بشه.
درسته.
حالا وقتی که وارد در واقع خود رشته میشم، ممکنه در واقع اون نیازهای فرد برآورده نشه. با این حال میشه در واقع در رشته های مختلف موفق شد. حالا شاید مثلا یه دلیلش اون گرایش دانشگاه ها به سمت دروس نظری هست و شاید اون مهارت لازم در دانشگاه کسب نشه. با این حال فرد میتونه با تلاش خودش در هر رشته، حالا چه رشته های علوم انسانی باشه چه فنی مهندسی و سایر رشته ها، میشه موفق شد. ولی با این حال به نظر من کسب مهارت در هر رشته بسیار بسیار مهمه، با توجه به تعداد داوطلبان، تعداد فارغ التحصیلانی که وجود داره. باید در هر رشته یه مهارت خاصی داشته باشی تا بتونی در واقع در اون رشته موفق بشی.
درسته. جناب آقای دکتر، در کنار کارشناس محترممون جناب آقای دکتر امیر هوشنگ سمایی‌زاده هم هستیم، ایشون هم میخوان از شما سوال بپرسن. جناب آقای طباطبایی بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدا قربانتون شده، خسته نباشید.
سلام.
خدمت شما عرض شود که در خصوص این موفقیت‌های تحصیلی و اینکه خب دانشجوها و دانش آموزها، ما خودمون معلم هستیم، استاد دانشگاه هم هستیم، سر و کار داریم با دانشجوها و خب از نزدیک میبینیم درد بچه ها چی هست. بهتر نیست این روی قسمت مهارت آموزی این دروس بیشتر کار بشه؟ و اصلا مشخص نیست که ما میخوایم این رو شروع کنیم. اصلا زمانی که ما میرسیم داخل دانشگاه میبینیم بحث مهارت اصلا صحبت میشه اما شروع نمیشه. من میخواستم نظر شما رو در خصوص بدونم.
ببینید، منم دقیقا با نظر شما موافق هستم. هدف اصلا از ادامه تحصیل و رسیدن به مدارج عالی‌تر چیه؟ در حال در یه مقطع ما نیاز داریم که از فرد استفاده بشه، بتونه در واقع برای کشور، برای خودش، برای جامعه مفید واقع بشه. اینه که در واقع در اینجا بخش مهارت ها واقعا باید جدی گرفته میشه. دانشگاه ها باید به این سمت، یعنی الان بحث دانشگاه های نسل سوم مطرح شده، دانشگاه هایی هستن که نه تنها در واقع علوم اون پایه را باید آموزش بدن، بلکه این به این بخش کارآفرینی هم باید دقت بکنن. همه در واقع حتی در دنیا هم این مشکل هست که فرضی که فارغ التحصیل میشه در یک مقطعی، این مهارت لازم رو نداره در رشته خودش بتونه در واقع کاری انجام بده.
آقای دکتر، یه بحث دیگه هم هست. ببینید، یه موقع است من دانشجو مهارت رو کسب نکردم، یه موقع است ذاتاً این مهارت رو دارم، این استعداد رو دارم و حتی دستگاهی رو اختراع میکنم، طرحی رو به وجود میارم، اما باز هم برای اینکه از این طرح استفاده کنم هزینه های بسیار زیاد داره. من مثال میزنم، در کشور فرانسه هر اختراعی اتفاق میفته دانش آزمایشگاه بین المللی و ملی داره که به صورت رایگان تست اون دستگاه رو و اینکه بتونه از اون دستگاه در سطح ملی و حتی بین المللی و حتی صادرات استفاده کنه سراغ دارم که این امکان رو میده به مخترعین خودشون، دانشگاهیان خودشون و حتی دانش آموزان خودشون که این اختراع رو قبل از اینکه اصلا به ثبت برسونن عملیاتیش کنن. این یک مطلب. بله آقای دکتر، یه بحثی هم هست، مقام معظم رهبری وقتی در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن از همینجا شروع میشه. ما اگه بخوایم یک اقتصاد مقاومتی خوب داشته باشیم، آیا زمینه های این رو فراهم کردیم که مهارت های دانشجویان و دانش آموزان ما عملیاتی بشه؟ این کار رو نکردیم و اگر از مسئولین این درخواست میشه برای اینکه این مشکل بچه ها حل بشه، ما هنوز در خصوص ایده ها، فکر ها و اون مهارت‌ها، استعدادها، اختراع‌ها، اکتشاف‌های دانش آموزها و دانشجویان خودمون هیچ زمینه‌ای رو درست نکردیم. آقای دکتر، من از شما این رو می‌خوام که اگر واقعاً متصدی یا متولی هست در خصوص این قضیه که واقعاً به فکر بوده که این اتفاق بیفته، نه اینکه فقط صحبت کنیم، دفتر ارتباط با صنعت بزنیم و هیچ اتفاقی نیفته، من خواهشم اینه که این رو بفرمایید. آیا فکری شده و این فکر الان در دست اجرا هست یا نه؟
بله، قطعاً. ببینید، اینا در واقع در دانشگاه‌ها الان مراکز رشد وجود داره. مراکز رشد قسمتش این تقویت شرکت‌های دانش بنیانه، یعنی مرکز رشد مثل یه انکوباتور عمل می‌کنه که در واقع در اونجا این ایده‌ها یه مقدار پرورش پیدا بکنن، یه مقدار پخته‌تر بشن، بعد بتونه در واقع وارد این بخش صنعت و تولید بشه.
درسته.
اینه که در واقع این بازم حمایت میشه، بعد چه از طریق وام چه از مسائل علمی اینا، و دانشگاه های هستن که در این در واقع راستا بسیار موفقن. اینا مراکز رشد هستن، اصلا از اسمش هم پیداست که این بالاخره ایده که داده میشه در ابتدا باید یه مقدار روش کار بشه، بعد این پخته تر بشه و در واقع نهایتاً یک حالت پایلوت تبدیل به سیستم صنعتی بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت برای ما گذاشتین. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. خدا نگهدار.
من ممنونم ازتون. خدا نگهدار شما.
وقتی همه ذهنمون مشغول روزمرگی و نجات از مشکلات، محاله بتونیم یه راه میونبر درست و حسابی رو پیدا کنیم، محال ذهنمون رو درگیر هزار تا فکر و خیال بکنیم. اما دوستای عزیزم، در کنار جناب آقای دکتر امیر هوشنگ سمایی‌زاده هستیم. آقای دکتر، خیلی از دوستانمون گفتن که ما به خاطر اینکه خانوادهمون علاقه داشتن که ما این رشته رو انتخاب کنیم انتخاب کردیم، حالا یا مجبور شدیم ادامه دادیم، به هر حال بعدش یه کار دیگری پیدا کردیم، یا اصلا وسط کار مجبور شدن ول کنن اون رشته رو، چون اصلا علاقه بهش نداشتن و میخواستن از شما بپرسن که چیکار میتونن بکنن، چطور میتونن به رشته مورد علاقهشون دسترسی پیدا کنن، یه طوری که حالا احترامم گذاشته بشه پدر و مادر.
بفرمایید. من عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان فهیم و عزیزمون. ممنون از اینکه برنامه خودشون رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار میدن. در خصوص این مطلب که خب ما آیا باید علاقه من باشیم نباشیم، به حرف پدر مادر گوش بدیم یا ندیم، ببینید سرکار خانم رفیع، مشکل از اینجا شروع میشه که ما از همون ابتدا مهارت ها رو به فرزندان خودمون در کلاس های درس انتقال نمیدیم. این نسلی که در آینده باید بیاد شکوفایی صنعتی به وجود بیاره و ما رو در عرصه بین الملل بیشتر شناخته تر کنه. خدمت شما عرض شود که ابتدا باید بگیم که تو این قضیه میتونه از دو سو دیده بشه، یا اینکه خود شخص باید استعداداشو به قول معروف بپرورونه و بتونه از اون استفاده کنه، که خواب داریم افرادی هستن که استعداد بالایی دارن، از مهارت‌های خودشون استفاده میکنن. موردی بود که در دوران راهنمایی که حالا سیستم قدیمی بود، اون 3 سال راهنمایی، دستگاهی رو اختراع کرد و در داخل اون آزمایشگاه کوچیک مدرسه‌شون می‌خواست اینو درست کنه که حتی من یادم دستش بریده شد، با هر کسی حمایت نکرد. این شخص بزرگ میشه، بعد که وارد دانشگاه میشه، از دانشگاه میاد بیرون، تازه اون دستگاه رو میسازه و میاره وارد بازار میکنه، الان استفاده داره میشه. چرا باید اینقدر طول بکشه تا یک استعداد به این صورت بشه؟ من فکر میکنم موانعی بین این که حالا استعداد یه شخص رو بخوایم عملیاتی کنیم، بین اون ایده و عملیاتی شدنش موانعی وجود داره. ضمن این که خب بحث فرایند هست، این فرایند چرا نباید کوتاه شه؟ چرا ما نباید آزمایشگاهی داشته باشیم که حالا این فرایند رو کمتر کنه، این ایده رو پخته تر کنه؟ این یک مطلبی مشکل ما هست که ما نمیایم ایده های خودمون رو استفاده کنیم. دومین مطلب این است که خب خدمت شما عرض شود که حالا شخص شاید اون مهارت رو نداره، این مهارت رو به هر طریق باید بیاد در سیستم آموزش پرورش و سیستم آموزش عالی یاد بگیره، و ضمن این که خب این یک عزم خیلی بالایی میخواد که مثلا وزارتخونه های محترم دیگه مثل صنعت، معدن، تجارت و وزارتخونه های دیگه مثل وزارت نیرو، وزارت نفت، اینها بیان کمک کنن و مهارت هایی رو که بعد منتقل بشه به دانشجویان در رشته مختلف رو به وجود بیارن. اما اجازه بدید یک موضوع بسیار مهم رو عرض کنم.
بفرمایید.
ما معظم رهبری خیلی تاکید دارن بر اقتصاد مقاومتی و خب ما اگر این رو سر لوحه خودمون قرار بدیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. ما نباید ارزش افزوده ای رو که میخوایم به دست بیاریم از چیزهای بسیار ساده به دست بیاریم. از همین ایده ها میشه ارزش افزوده به دست آورد. اجازه میدید من اقتصاد رو تعریف کنم به زبان ساده. اقتصاد یعنی مدیریت منابع در دسترس. این منابع یکیش همین ایده ها و مهارت ها و نیروی انسانی هست که الان به عنوان دانش آموز و دانشجو دارن تحصیل میکنن. آیا ما مدیریت این منابع انسانیمون رو به درستی انجام دادیم که اقتصاد قوی داشته باشیم؟ من از مسئولین محترم اینه میخوام که توجه بیشتری داشته باشن، نه اینکه صحبت بشه و هیچ کاری انجام نشه، نه اینکه دانشگاه بیاد به صنعت بگه تو برو همون صنعت باش و صنعت بگه تو برو همون دانشگاه باش، بلکه یک ارتباط مستقیم وجود داشته باشه و این مهارت اندوزی و انتقال مهارت ها باشه. ما چگونه مدیریت منابع انسانیمون رو شامل دانشجو و دانش آموزان انجام دادیم؟ واقعا این سوال رو از خودمون بپرسیم، فکر میکنم به راحتی بتونیم به نتیجه برسیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما دکتر، استفاده کردیم از صحبتتون. با شما در این بخش خدافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
اینجا پایان جوانی در بست امروزه. وقتشه با یه پارک دوبله خوب و تمیز برنامه رو تموم کنیم. فردا باز هم با برنامه جوانی در بست به جمع شما برمیگردیم. موضوع محوری فردا مثل هر هفته جوان و اشتغاله و البته موضوع روز و مورد بحث فردا ما مدارا با همکاره. تا فردا و یه جوانی در بست دیگه، خداحافظ.